بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مقدمه‌ای که احتمالاً 15 بود، یادم نیست دقیق، اوراقم رام نیست، بحث نظام سازی از گزاره‌های فقهی و احیاناً غیر فقهی را بحث کردیم که مبحث مهمی بود و کمتر هم کار شده بود. ما تا اندازه‌ای که اینجا مجالی بود به ابعادی از مسئله پرداختیم و تا اینجا گفتیم در حقیقت ما عرض شود که یک بار است که یک گزاره را مورد بحث قرار میدیم، یک باره که مجموعه ای از گزاره ها را تنظیم میکنیم به صورت علم و فصل و باب در میاریم، اما گاهی هم هست که کار نظام سازی را انجام میدیم. در حقیقت تجمیع گزاره هاست برای رسیدن به یک گزاره های پایه و مبانی پایه‌ای که حاکم بر این مجموعه از گزاره هاست. این را بحث کردیم. اما مطلب دیگری و حدود قسم روشن شد که نظام سازی گاهی در حد یک تحلیل و با یک نسبت احتمالی است، گاهیه که نه، میخواییم اون گزاره بنیادی و مبنایی را به شارع نسبت بدیم و بالاتر از اون گاهی میخواییم اون را اصلا خودش مبنای استخراج احکام قرار بدیم یا اینکه خودش حکم باشه. اینها احوال و صوری بود و شرایط و قواعدی داشت که تا حدی بحث شد. خب از این مسئله که در واقع حالا ما به یه عبارتی سه مرحله میگفتیم اینجا وجود داره، یه وقتی از اجتهاد ناظر به تک گزاره است که اصل اجتهاد همینه، یه مسئله رو میگیره میخواد حکمش رو به دست بیاره، اما گاهی میاد این گزاره ها رو جمع میکنه که اینجا باب و فصل و علم و اینها متولد میشه، و گاهی هم نه، میاد این تجمیعی که میکنه میخواد یک استخراج جدیدی داشته باشه، یه قاعده تازه‌ای، پایه‌ای و مبنایی را استکشاف بکنه، که این میگفتیم این خودش یه نوع اجتهادیه که گاهی منطبق میشه بر استنباط حکم، گاهی هم نه، عیناً بر اون انطباق پیدا نمیکنه. این دو سه مرحله بود که احکامش تا حدی روشن شد. چون رسیدیم به اینجا حیفمون اومد که حالا دو سه نکته مهم دیگری هم در این بحث ها وجود داره که اونها رو متعرض نشیم. بنابراین یک مقدمه دیگه قرار میدیم برای بررسی دو سه موضوع دیگر که بی ارتباط با فقه و اجتهاد و اینها نیست، اما میزان و کیفیت ارتباطش رو بحث خواهیم کرد. این دو سه موضوعی که میخواییم در یک مقدمه دیگر بحث بکنیم بیشتر مربوط به عمل پس از اجتهاده، یعنی بعد از اینکه احکام استخراج و استکشاف شد، حالا این احکام وقتی میخواد بیاد انفاذ بشه در یک علوم دیگر یا دانش‌های دیگر یا در سبک زندگی یا در فناوری، اینجا هم جایی است که بی ارتباط با فقه و اجتهاد نیست. البته این بحثی که امروز مطرح میکنیم خیلی حالا جمع و جورتر، فقط در حد طرح مسئله و احیانا بیان یکی دو نکته در این باب هست همین اندازه، و مستقیم هم با اون بحث سه مرحله‌ای که قبلا بحث کردیم ارتباط نداره. این در واقع به نحوی به این شکله که ما در بحث‌های سابق از اجتهاد تک گزاره‌ای یا منظومه‌ای یا نظام سازی که بحث میکردیم، خود اونها یک عملیه اجتهاد بود و خیلی نزدیک بود با فقه و احکام و اینها. اما این دو سه مسئله که الان میخواییم یک طرحی درباره اونها داشته باشیم فقط، بیشتر ناظر به یک مرحله پس از استکشاف و استخراجه، یعنی بعد از اینکه ما به لحاظ تئوری و نظری گفتیم که فقه مثلا و شرع در مسئله فلان مسئله یا فلان حوزه این احکام و نظرات و دیدگاه ها را دارد، در حوزه مثلا اقتصاد، بانکداری، نمیدونم خانواده چی و امثال اینها، بعد از این که حکم و اون نظام و چارچوبه فقهی معلوم شد، ببینیم این مربوط به این مرحله بعده. ببینیم این مستکشف و مستخرجات ما با زندگی اجتماعی بشر، با حوزه علم و دانش و فناوری و سبک و رفتار زندگی، این چه رابطه‌ای برقرار میکنه؟ این مال یه مرحله متأخر این بحثی که عرض میکنیم. اون دو سه موضوع دقیقا در عملیه استکشاف بود، یعنی دنبال این بودیم که ببینیم شارع چه میگوید، چه ضوابطی داره، چه قواعدی داره، حالا در حد تک گذاره یا مجموعه را نظام میدادیم، یا اینکه نه میخواستیم اینا رو واقعا به صورت یک نظریه در بیاریم و قواعد پایش رو استکشاف کنیم. تو اون سه مرحله قبل در صدد این بودیم که ببینیم شارع چه میگوید، نظر شارع را به دست بیاریم. اما در این دو سه مرحله بعد از این به شکلی عبور کردیم، علل اصول از این عبور کردیم، ولی می‌بینیم حالا ما در حوزه خانواده یا در حوزه فرهنگ یا در حوزه اقتصاد شرع این مسائل رو دارد بر اساس عبور از اون مراحلی که قبل گفتیم که کار اجتهادی انجام شده، الان یک نظریه دیدگاه منسجمی در فلان حوزه از مسائل زندگی بشر وجود داره. در این مقدمه بعدی اینو میگیم که با انعکاس این دیدگاه شرع و بازتابش رو حوزه زندگی بشر، چه در حوزه دانش‌های او، چه در حوزه فناوری‌ها یا سبک‌های زندگی که جنبه نرم‌افزاری داره چطوریه، این مسئله جدیده و متفاوت با اونهاست. شاید هم میشد اینجا بحث نکنیم، ابتدا من قرارم نبود بر این بحث بکنم، ولی دیدم حالا تو اون مراحل قبلی بحث کردیم، یک نیم نگاهی هم به این بیفکنیم، گرچه جای بحث بیشتری در موطن و موضع خودش داره. خب بنابراین اینجا بعد از استکشاف نظریه و تئوری میخوایم ببینیم این تئوری و نظریه شرعی که حجتی هم برش پیدا کردیم با همون روش ها و طرق متعارف و معلوفی در اجتهاد، خب این چه بازتابی در حوزه های دیگر فکر و معرفت و عمل و نظر بشر داره. این سوال اصلی اینه که این چگونه گره میخوره به حوزه های دیگه، چه بازتابی داره بر حوزه های دیگر زندگی معرفتی و عملی و عینی بشر. خب این سواله. این حوزه های دیگرم را ما می شود حداقل به سه قلمرو کلی تقسیم بکنیم. اینا در حد یک استقراء صبر و تقسیم و استقراء که عرض میکنم و الا حصر در اینها نیست. ببین اون چی که بشر عرض شود که خودش میتواند داشته باشد و ما الان داریم سوال میکنیم که اندیشه دینی چه بازتابی بر این حوزه داره، حداقل میشه به سه قلمروی کلی تقسیم کرد. یه قلمرو قلمروی عرض شود که دانشی معرفتی بشره، همون راهی که بشر برای استکشاف حقایق عالم و قوانین حاکم بر عالم طی میکنه، حالا چه در حوزه علوم طبیعی، چه در حوزه علوم عقلی، چه در حوزه علوم عرض شود که تجربی هم و چه انسانی. اینا حوزه های معرفتی بشره که حالا به اجمال مثلا اینجوری تقسیم میشه، حوزه هایی که بیشتر جنبه نظری و عقلی و محض داره، حوزه هایی که جنبه تجربی طبیعی داره در غیر پدیده های انسانی، حوزه هایی که تجربی در قلمروی پدیده های انسانی. اینا بشر یک خودش با اندیشه خودش و با روش هایی که داره علومی می سازه، یه سامانه علمی برای خودش برپا می کنه، ولو هیچ وحی هم نباشه، هیچ ارتباطی هم با اونجا نداشته باشه. حالا احیانا علوم شهودی اونها ممکنه اونم رو اضافه بکنی، ولی عمده این هاست دیگه، یعنی از یک سو فلسفه است و علوم عقلی و نظری، فلسفه معنی عام روشی، یعنی اون دانش هایی که بشر با روش نظری و عقلی محض به دست میاره، این یک دسته است. یک دسته علوم طبیعی است که روش در اونجا تجربی حسی است در قلمروهای غیر انسانیه و علوم طبیعی مثلا میشه نامیده بشه، و یه قسم هم علوم در واقع انسانی و اجتماعی اونهاست که بنابر اون چی که الان متعارفه همون کاربرد روش‌های حسی و تجربیه در پدیده‌های انسانی. گرچه در پدیده‌های انسانی میشود روش‌های عقلی و نظری هم رو به کار برد، متا اون قرار میگیره در همون قسم اول. خب این یه دستاورد فکری و معرفتی بشره. این یک که خودش به سه قلم رو تقسیم میشد. یک دستاورد و حوزه دیگر از دستاوردهای بشری حوزه سبک‌های زندگی و نوع رفتارها و عملکرده هاست که آداب و سلوک و ویژگی‌های عملی است که بیشتر حالا این به حکمت عملی مثلا نزدیک میشه. اینم یک بخشه. یک بخشم فناوری هاست که محصول همون علم و دانشه که بشر میاد تصرف در عالم طبیعت میکنه و چیزهایی رو میسازه، یعنی دستکاری میکنه عالم طبیعت را، که در این قرون متأخر این خیلی دامنه پیدا کرده. یعنی دامنه تصرف بشر در عالم طبیعت این خیلی وسعت پیدا کرده. البته این امر طبیعی بوده دیگه، با زندگی بشر گره خورده سامکانا. این تصرف بشر در طبیعت این یک در ذات بشره، اصلا بدون این زندگی پا نمیشه. ولی این حجم و دامنه و کیفیت این تصرف خیلی فرق کرده با تحولاتی که در زندگی بشر رخ داده. این حالا از یه نگاه خیلی کلی در واقع میشه بگیم این سه نوع فعالیت بشری که دارای دستاوردهایی است و یک نظاماتی داره وجود داره. دستاوردهای فکری معرفتی که حاصلش علوم و دانش‌ها و تئوری‌ها و نظریه هاست که به سه قسم یا چهار قسم کلی تقسیم میشه، و یکی هم دستاوردها و خلاقیت‌های بشره در حوزه نوع زندگی و سبک نرم‌افزاری زندگی به لحاظ تعاملاتی که با دیگران داره، نمیدونم رفتارهایی که داره در قلمروهای مختلف و نوع زندگیش. و نوع سوم هم فناوری‌ها و تولیدات بشره که این البته کاملا این سومی مرتبط با اون اولی و دومی است. حالا حداقل این سه ضلع را ما اینجا مورد توجه قرار میدیم. سوال ما اون وقت الان اینه که بعد از اینکه اجتهاد شکل گرفت در اون قالب‌هایی که عرض کردیم، به خصوص اگر اجتهاد به حوزه نظام‌سازی رسید و به یک نظریه جامعی در یک قلم رو رسید، اون وقت سوال اینه که بازتاب اینها بر این سه ضلع از زندگی بشری چه نوع بازتابیه، و آیا اینجا باز اجتهاد دخیله، نیاز به اجتهاد هست نیست؟ سوالاتی از این قبیل اینجا مطرحه. این طرح بحثه که در حقیقت برمیگرده به اینکه این محصول وحی و اندیشه دینی و شرعی چگونه گره میخوره با اون حوزه های دیگر زندگی بشر. این سوال. خب در هر یک از این سه بخش من به اجمال نکاتی رو عرض میکنم، بعضیش البته تفصیلش نیاز به خیلی بحث های طولانی و مفصلی داره، ولی سر نخ ها رو اینجا عرض میکنم. در اون بررسی این مسئله و پاسخ به این سوالات که عرض شد، میشود ما این سه قلمرو را جدا جدا یک نیم نگاهی بهش بیفکنیم. در قلمرو اول که عرض شود که بازتاب و تأثیرات اندیشه دینی و مستخرج از دین بر حوزه فکر و معرفت بشر، یا کاملترش تأثیر و تأثرهایی که بین اینها میتواند برقرار بشه. این یک بحث مهمیه که عرض شود که یه شکل قدیمی اون مطرح بوده، بیشتر در حوزه فلسفه و احیانا عرفان مطرح بوده، و این بوده که اصلا ما فلسفه و عرفان، فلسفه را به خصوص، این اسلامی داریم یا نداریم، و اگر میگیم یه فلسفه‌ای اسلامیه یعنی چی. این قدیم در قدیم هم مطرح بوده، در عهد جدید بیشتر تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی این مطرح شده و طیفی از دیدگاه ها اینجا وجود داشته، از دیدگاه هایی که اصولا معتقد به یه نوع تفکیکه، حالا چه به اون معانی که در حوزه فلسفه و اینها بوده و اینکه نه اینا اصلا قلمروهای جدایی از همان جزائر مستقلند این معرفت ها و بر هم اثر نمی گذارند یا نباید گذاش بر هم اثر بگذارند، و عرض شود که این یک دیدگاه از این سمت ما داشتیم که در حوزه فلسفه و عرفان و اینها از قدیم بوده. البته خود این چی که حالا امروز به عنوان تفکیک نامیده میشه شاید این اصطلاح به این شکل نبوده، ولی مثلا از قدیم بوده. حالا شما حرفای غزالی رو ببینید، غیر غزالی رو ببینید، دیگران، یه دیدگاه وجود داره مبتنی بر همین نگاهی که امروز به عنوان نوعی مثلا تفکیک نامیده میشه. این معناش اینه که اصلا شما اینها با هم ارتباط ندارند یا نباید ارتباط پیدا بکنند یا جزایر مستقلن از هم جدا هستند، هر کدام راه خودش رو میره. روش اجتهادی و وحیانی و اون چه که ما در از طریق وحی به اون میرسیم اون یه چیزیست و روش عقلی یا شهودی یه چیز دیگریست، اینها ارتباطی با هم نداره. عرض شود که در نقطه مقابل هم ممکنه فرض بگیریم یه دیدگاه هایی که بر یک نوعی اندماج یا یگانگی مثلا تمایلی داشته، اینم از این طرف ممکنه کسی تصویرهایی داشته باشه و کم و بیش هم در تاریخ فکر ما اینجور چیزی هم وجود داشته که اصلا هیچ مرزی نیست. کما اینکه یک دیدگاهی هم برای این وجود داره که نه، اینا راه‌های خودشون رو میتوانند بروند، اما اینطور نیست که جزائر از هم گسیخته باشند، جزایر از هم گسیخته باشن، اینها بینشون تأثیر و تأثیراتی وجود داره. خب بررسی این سه طیف از دیدگاه، نمیگم سه تا دیدگاه، برای اینکه هر یک از اینها یه طیفی از انظار را در بر میگیره، این موکول به جای خودش هست و کم و بیش هم اینجا اونجا بحث شده، ما مالا جاهایی به تناسب صحبتهایی راجع به اینها داشتیم. اون چی که من اینجا میخوام عرض بکنم این است که ما علل اصول به این دید سوم معتقدیم، به این دید سوم معتقدیم، چه حالا در حوزه علوم عقلی و استکشافات عقلی دیدگاه و طیف سوم را قائلیم، نه اون دیدگاهی که تفکیک میگه این جریانات از هم جداست و باید جدا باشه، اصلا نباید به هم آمیخته بشه، نه اون دیدگاهی هم که مثلا بگه دریافت‌های عقل اینا همش خودش دینه، هرچه عقل میفهمه خودش دینه، که از ظاهر بعضی از معاصرین و اساتید هم اینجور استفاده میشه. ما حالا اون دو طیف از دیدگاه ها را که نوع اول و نوع دوم باشه که تفکیک یا اندماج و وحدت، دمج و وحدت، اون دو طیف را علل اصول قبول نداریم، جای بحثش هم موکول به محل دیگری است. و حالا خیلی رو حرف داریم دیگه، حالا جای انشالله اگه اون فلسفه علوم انسانی و تربیتیمون اگر ادامه دادیم و اینها اونجا بحث میکنیم قاعده ملازمه را در چیزهای عقلی و اینها، به این شکل با این دامن و این شکلی گفته میشه نه ما قبول نداریم، حالا جاش اونجاست دیگه، اینا اگر ادامه دادیم اون یک شنبه اون بحث اونها رو اونجا اینا رو عرض میکنیم. اون چی که حالا در حد باب کتاب اجتهاد و اینا میخوام عرض بکنیم اینه که ما بیشتر به این طیف سوم تمایل داریم و فکر میکنیم این قابل دفاعه، که ضمن اینکه اینها در حوزه مثلا فلسفه یا در حوزه روش تجربی عقلی تجربی اینها با روش اجتهادی و وحیانی، ضمن اینکه اینها آبشارهای جویبارهای هستند که از هم جدا هستند، در این حال اینطور هم نیست که بر هم انعکاس و بازتاب نداشته باشه، و از این روز که عرض شود که ما بیشتر باید قائل به این باشیم، یعنی به عنوان اصل موضوعی دارم عرض میکنم، بر این که این جویبارهای گوناگونی که از ذهن و معرفت بشر ناشی میشه با روشها و شیوه‌های گوناگون، اینها در اینی که جویهای مستقلی هستن، در این حال همپوشانی هایی هم دارن، با هم بدبستان و داد و ستد و رفت و برگشت و تأثیر و تأثیر متقابل دارن. و به همین دلیل هم هست که میشود قائل به فلسفه اسلامی شد، میشود قائل به علم انسانی یا حتی علم طبیعی اسلامی شد، به دلیل انواع ارتباطاتی که میتواند بین اینها برقرار بشه. البته انواع این ارتباطات و شیوه های ارتباطی که بین اینها برقرار میشه تا بتوانیم بگیم فلسفه اسلامی است یا این علم طبیعی یا به ویژه علم انسانی یا اجتماعی اسلامی است، انواع تصویرهای این چیزیست که سال قبل ما تو اونجا عرض کردیم، فکر میکنم 15 تا تصویر، مثلا 14-15 تصویر ما اونجا ارائه کردیم که اون رو الان نمیخوام اینجا عرض بکنم، حالا اون نوشته هاش یا صوتش هست، که این مبتنی بر همین طیف سومه، یعنی دیدگاه سومه که استقلال و اندماج نسبی را قائله بین این حوزه های معرفتی. اینم که تصاویر فکر میکنم تا به 15 تصویر رساندیم، علم انسانی اسلامی. البته همونجا گفتیم که این اختصاص همش هم به علوم انسانی نداره، بخشش در فلسفه اسلامی یا حتی علم طبیعی اسلامی هم جاریه. ضمن این که ما استقلال را قائلیم، میگیم این نسبیه و نوعی اندماج نسبی هم وجود داره و میتوانن اینا به هم نزدیک بشن، حالا از در با تصاویر ده پونزگانی که اونجا عرض کردیم. این دوتا مطلب را ما به عنوان اصل موضوعی الان خدمت رو عرض کردیم. این دوتا مطلب حاصل این دو مطلب این شد: یک، سه، طیف از دیدگاه ها در ارتباط اندیشه دینی که مستکشف از همین نظام سازی و منظومه سازی و استخراج احکام و این هاست، با علوم و معارف بشری سه طیف وجود داره که ما بیشتر به این استقلال و اندماج نسبی یا استقلال و ارتباط نسبی که طیف سوم معتقدیم. این یک. دو، اینکه این ارتباط که مصحح این می شود که بگیم در واقع اسلامیت یک شاخه از معرفتی رو تأمین بکنه، اون هم تصاویری داره که تو 10-15 تا ما اونجا جمع کردیم. این دوتا اصل موضوعی است که تا اینجا گفته شد. حالا اون چی که با اینجا مربوطه، ما راجع به این دو بحث اساسی بسیار مهم اینجا نخواستیم سخنی بگوییم در جای خود. مفروض اگر بگیریم این دو مسئله هست، اون وقت سوال بعدی که اینجا با بحث اینجا مرتبط میشه اینه که این وقتی بعد از اینکه مفروض گرفتید که اندیشه دینی یک پرتوی میافکند بر عرض شود که معرفت بشری و دستاوردهای فکر بشری، یعنی یه ارتباط برقرار میکنه و یک تأثیری میگذاره و احیانا تأثیر هم میپذیره، عرض شود که این نیاز به اجتهاد داره یا اینکه بدون اجتهاد هم میشه، یعنی به اون، یعنی یه مجتهد و صاحب نظر به همون مفهوم متعارف سنتی خودمون که بحث کردیم نیاز داره، یا اینکه نه نیاز به اینجور چیزی نیست، یک مقلد هم میتوانه، یعنی یه دانشگاهی که این معارف رو خوب گرفته میتونه بیاد تو حوزه مثلا بانکداری یا در حوزه دیگری بیاد این روابط رو بررسی بکنه و تأثیر و تأثیرات رو مشخص بکنه. اینم سوال در واقع یعنی مرحله سوم بحثه. پس مرحله اول این بود که این ارتباط وجود داره یا نداره، که گفتیم داره. مرحله دوم این بود که انواع این ارتباط و تصویرهایی که اونم گفتیم در 15. مرحله و گام سوم و سوال سوم هم اینه که این نیاز به اجتهاد داره یا نداره. عرض شود که اینم یک سواله که به نظر میاد اونچه که در اینجا هست، ما اینجا یک حکم واحدی رو نمیتوانیم صادر بکنیم و پاسخ یک دستی بدیم. در انعکاس عرض شود که شریعت و معارف دینی بر حوزه‌های معرفتی بشر، از حوزه‌های عقلی یا طبیعی یا انسانی، یه جاهایی نه خیلی شاید نیازی نداشته باشه. یعنی اون خروجی فکر مجتهد را که گرفته، اون میتواند بگه که نسبتش حالا با اینی که خروجی یک دیدگاه چی هست چه نسبتیه. مثلا روانشناسی گفته که عرصبت که انگیزه بشر مثلا اینطوریست، یعنی این قانون بر انگیزه بشر حاکمه. خب حالا ما اگر چیزی از دین دست آوردیم در همین قلم رو، این که اینا رو بررسی بکنه که این تعارض داره یا نداره. توجه کردید بعد از اون اصول مفروضه، این شاید دیگه نیازی به اون نباشه که حالا این مجتهد باشه. یه آدمی که قشنگ این خروجی فقه یا معارف را دست آورده، اینو با اون مقایسه میکنه، میگه حالا این درسته یا درست نیست، تعارض داره یا نداره. بنابراین این فعل جمله به غیر مجتهد هم این کار رو میتونه انجام بده، حداقل بعضی از اون تصاویری که در علم دینی هست، و یک داوری هم مثلا بکنه. ولی حقیقت مثلا این همونیست که اون وقت یه نوعی کار حوزه دانشگاهی به نحو ترکیب انضمامی میشه. در واقع حوزه در مثلا فلان مسئله روانشناختی یا انسانشناسی یا قوانین حاکم بر خانواده، چیزایی از این قبیل گفته اینا، یعنی رساله عملیش رو داده. حالا یه دانشگاهی متخصص در اون رشته هم میاد میگه که حالا من بر اساس مثلا اون 15 تصویر 2 تا 3 تا 4 تاش میتوانم من اعمال بکنم. فعل جمله همینطوره که حالا اینو مقایسه بکنه، بگه اینا مسانخت داره نداره، چی از این قبیل چیزها. برخی از اون تصاویر و برخی از اقدامات را در ملاحظه و سنجش این معارفی که از این سو آمده با اون چه که از ناحیه فکر و اندیشه بشری آمده میسره. این فعل جمله نمیشه اینو نفی کرد، ولذا میتونه یه دانشگاهی که مجتهدم نیست در یه حوزه‌ای بیاد یه داوری هایی بکنه در مقایسه اینها و مسائلی از این قبیل. اما حقیقت مسئله اینه که بخشی از اقدام و فعالیت هم نیاز به یک اون قدرت استنباط و اجتهاد داره. یعنی همون جایی که به یک مثلا دریافتی که از این حوزه معرفتی دین داره، حالا حوزه فقهیش یا معارفیش، مؤثر در اینه که رابطه این را با اونی که از روانشناسی یا جامعه شناسی آمده بسنجه. حداقل اگر بخواد به یه داوری نهایی روشنی برسه، احتیاج به یک تضلع و اجتهاد و صاحب نظری داره. خیلی وقتا اون وضوح رو نداره این دو نظریه وقتی میخواد مقایسه بشه. نیاز اگر بخواد خوب مقایسه بشه، باید به عمق ادله و پیوست‌های این حکم راه داشته باشه. اگر به اون راه نداشته باشه، نمیتونه خوب عمق این رابطه را و تأثیر و تأثیر رو به دست بیاره. بنابراین به ذهن میاد، همونطور که البته از اون طرف هم همین است، یعنی یه مجتهد به صرف این که مجتهده خیلی جا نمیتونه یه علم انسانی اسلامی تولید بکنه، به معنایی که یعنی اون تصویرهایی از علم رو مثلا تولید درست بکنه. چرا؟ برای این که تو خود اون حوزه تخصصی چیزایی وجود داره که همینجوری با صرف اجتهاد به معنی سنتی دست نمیاد. بنابراین به نظر میاد که در این گام سوم هم اگر بخوایم ما به هر یک از اون تصاویر 14-15 گانه که گفته شده، که حالا اگر مجال بیشترش اینجا نیست، یعنی کارمون هم الان این نیست دیگه، ما حالا گذرایی داریم از این بحث میگذریم، هر یک از اون تصاویر رو اگر ما بررسی بکنیم، به وجود آوردن یک حوزه مشترکی که بهش میگیم علم اسلامی، علم اسلامی به این معنا، نه علم اسلامی به معنای اولیه. این نیاز به نوعی از اجتهاد داره، همونطور که به نیاز به نوعی از تخصص در اون رشته داره، بدون اون رشته هم نمیتونه. اینه که حالا عرض شود که پاسخ به این سوال سوم در واقع اینه. و از این روز که تولید علم انسانی اسلامی به هر یک از اون تصاویری که ما در جای خودش بررسی کردیم که در 15 تصویر هست، دو شکل میسره. یه شکل اینه که یک متخصص در کنار مجتهد بشینه، با هم کار را پیش ببرند. یه وقتی هست که نه، یک فرد بایستی در هر دو حوزه به یک درجه ای از صاحب نظری برسه. این دو شکلش متصوره و در درجاتی ممکنه اون شکل اول میسر باشه. همونطور که مثلا اوائل وقتی بحث‌های علوم انسانی اسلامی مطرح میشد، یه دانشگاهی حوزوی با هم میشستن بحث میکردن، 30 سال قبل، 35 سال قبل، و مثلا به یه چیزهای مشترکی میرسیدن یا چیزهای رو حل میکردن. این تصویر نخستشه. ولی یک تصویر درست و قابل اعتمادی اگر بخواد باشه، باید یک نفر در واقع یک تزلعی در یه حوزه تخصصی با اون حوزه دینی پیدا بکنه، برای اینکه زوایا و ابعاد و دقایقی در کار میاد که بدون اون صاحب نظریه، حالا حداقلش در اون قلم رو دیگه، حالا این حداقل اون تجزیش اگر بگیم متصوره که بعد بحث میکنیم، نیاز داره که بتونه منابع رو بفهمه، اونا رو بتونه درک بکنه و بررسی این شکلی رو انجام بده. کما که در حوزه فلسفی و معارف عقلیش هم اینطوره دیگه. اگر کسی بخواد، حالا فرض بگیریم اون معارفی که ذاتش ذات عقلیه و از طریق وحی بهش رسیده، یعنی ذاتش اون ذاته، با اونی که نه، حالا فلسفه و تفکر مستقل بشر بهش رسیده، بخواد اینو با هم بسنجد و چی بکنه، این نیاز به یک تزلع هم اجتهادی در حقیقت کلامی فقهی داره، هم اون تزلع فلسفی که لازمه. بدون اون نمیتونه یک داوری تام و کاملی داشته باشه. علاوه بر این که اینم یه مسئله که ما تا اینجا این سه مسئله را به اختصار ازش عبور کردیم. یکی این که اون سه دیدگاه در رابطه معارف بشری با معارف وحیانی و این دیدگاه استقلال و اندماج نسبی، این یک. دو این که حالا اون دیدگاه ارتباطی و پیوستی که وجود داره، این تصویرهای متعدد داره که اونم گفتیم 15 تصویره، این دو. و سوم این که تحقق درست هر یک از اون تصاویر و برقراری رابطه بین اونها و دو طرف، این نیاز به نوعی تزلع و اجتهاد داره. بی اجتهاد و یک پایه اجتهادی کار چیزی رو نمیشه انجام داد، قابل اعتمادی رو نمیشود انجام داد و به خروجی قابل اعتمادی رسید، به خاطر وجود دقایق و ظرافتی که در کار، و بدون اجتهاد نمیشه اون دقایق و ظرافت را دانست. حالا از حوزه‌های مثل چه می‌دونم، حوزه‌های مختلف که بگیرید، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و چی و چی، اینا همه همینطوره. اینم عرض شود که مطلب سوم. و مطلب چهارم هم اینه که این حالا یک زاویه دیگر مهم بحث هست، اینه که بسیاری از مواقع این دستاوردهای علمی از تأثیراتی در حوزه اجتهاد و استنباط میگذاره، که این در اون بحث‌های مقدمه نمونم 7 و 8 و 9 بود، 10 بود، مبادی اجتهاد که میگفتیم اونجا اشاره کردیم، که این دیگه اون وقت نیاز مجتهد را به این علوم هم محرز میکنه. اون رو در بحث‌های سابق عرض کردیم که در مبادی و مبانی اجتهاد ما قائل به اینو تشکیک بودیم، یادتونه دیگه. مبانی و مبادی اجتهاد یه وقتی مثل کسی مثل آقای خویی و بعضی اینجوری میفرمونده، اونی که مؤثره در اجتهاد دو سه چیز مهمه که رجال است و اصول و همینو مثلا دو سه تا چیز مهم اینه، بقیه هم میذاشن کنار. ما میگفتیم که نه، قائل به یک تشکیکیم در اینجا و دامنه چیزهایی که در اجتهاد اثر میگذاشت به قریب 30 تا 27 تا رسندیم که بعضیش هم مجموعه ای بود و معتقد بودیم که نه، اون چه که بر اجتهاد در این عصر حداقل تأثیر گذاره اموری بسیار وسیع تر از صرف دو سه تا علمه. و همونجا عرض میکردیم که تحول زمان و تطور شرایط زندگی بشر هم در مقدمات و مبانی اجتهاد اثر میگذاره، یعنی اینا رو افزایش میده. اینم رو ما تأکید داشتیم. بر این اساسه که در بحث‌های سابق باز اینو میگفتیم که علوم بشری اهم از طبیعی و به خصوص انسانی اجتماعی، اینها انعکاسات بسیار مهمی دارن بر حوزه فقه، حداقل در موضوع شناسیه. چه نوع انعکاساتی داره؟ اونم 12 نوع انعکاس داره دیگه که تعدادش را عمدتا قبلا گفتیم. به این دلیله که اون وقت مجتهد هم در کار اجتهاد خودش، در همون کار اجتهادی خودش نیاز به اینها داره. یعنی اون چه که مثلا در اقتصاد یا سیاست یا تعلیم و تربیت علم بهش دسترسی پیدا کرده، کاوش کرده، اینها میتواند موضوعات را دقیق بکنه، عناوین ثانویه تولید بکنه، همونطور که در احکام ولایی و حکومتی میتواند مؤثر باشه، کشفیاتی که در حوزه اقتصاد مثلا وجود داره و قلمروهای جدید اقتصادی اینو همه اثر داره و بدون اونها نمیشود در اون حوزه های اجتهاد تامی را تصور کرد. و حداقل میگفتیم مثلا احتمال تأثیر در موضوع شناسی یا در شناخت اینکه این تنقیح منات، انصراف، رسیدن به حق موضوع، تو این عناوینی بود که میگفتیم اثر داره این پیشرفت های علمی، نمیتوانه به دلیلی که احتمال میدیم تأثیر داره، مجتهد اجتهادش بخواد اجتهاد کاملی باشه، استفراغ وسع باشه به تعبیری که آمده در کلمات، نیازه به این علوم و دانش ها داره در همون کار اجتهادی خودش. بنابراین اینم نکته چهارمه که اینجا وجود داره. یعنی علاوه بر این که از این طرف بازتاب داره معارف دینی و اندیشه های وحیانی بر حوزه های معرفتی و علمی بشر با همون تصاویر و تعابیری که عرض کردیم، از این طرف هم اینها تأثیراتی داره که در اون مقدمات سابق بهش اشاره شد. این مجموعه ای از نکاتی بود که در اینجا عرض کردم. هر یک از این سه چهار بحثی که گفتیم نیاز به ده ها جلسه داره برای اینکه ابعاد قصه باز بشه، ولی خواستم بعد از اینکه من بحث نظام سازی رو خود بیش از اونچه که تا به حال مطرح بود عرض کردیم اشاره بهش داشته باشم. در این مقدمه این بود که تصویری از این مباحث در ذهنتون باشه و اینکه اجتهادم در اینجاها همه اینا به نحوی با حوزه اجتهاد پیوند برقرار میکنه. این تطورات علمی هم تأثیر میپذیرد و برای این تأثیر پذیری ما نیاز به مجتهد داریم، هم تأثیر میگذارد هم تأثیر میپذیرد و در هر دویش هم مجتهده که میتونه این کار را به طور دقیق و تام انجام بده. با یه اطلاعات کلی میشه یه قدم هایی را برداشت، ولی اون کافی نیست. و البته اون وقت این بحثی که حالا امروز در این ضلع اول که علم عرض کردم، حالا اون ضلع سبک و آداب و سلوک زندگی و ضلع فناوری که دو ضلع بعد عرض خواهم کرد، همین را اگر دقت بکنید میبینید که قلمروهای گسترده و جدید رو رویاروی هم فقه و کلام و معارف و اجتهاد ما میگذاره، هم به لحاظ اینکه تأثیر میپذیره از اونها، هم قلمروهای وسیع رو رویاروی اون حوزه و اجتهاد قرار میده به لحاظ دامنه اثری که میگذارد و موجی که میتواند بیافریند روی این قلمروهای معرفتی بشر. این یک بخش از این بحث مقدمه است. اون دو بخش دیگه‌اش هم انشالله اونم یه جلسه انشالله جمعش میکنیم. ادامه بحث ما طبعا حالا تقسیمات اجتهاد است و مطلق و متجزی، اونا دیگه از این دو سه تا بحث که بگذاریم میریم یه مقدار به اون بحث های خود کلاسیک تر و سنتی تر موجود انشالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.